بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. توفیق داریم با برنامه زنده زمزم احکام در خدمت شما هستیم در اولین روز از ماه صفر. ایامی است که ایام اسارت آل الله هست و به نقلی هم مثل چنین روزی کاروان اسرای کربلا وارد شام شدند. عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه ارادتمندان و شیفتگان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت. در کنار شما هستیم در برنامه زمزم احکام. سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم با حضور استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای وحیدپور عزیز و نازنینمون. حجا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا هستید در اولین روز از این ماه که امیدواریم با پرداخت صدقه در امروز همه ما تونسته باشیم انشالله اون چه که برای ما در این ماه پیش میاد پیش آمده خیر باشه، پیش آمده خوب باشه، سفارش شده ورود ماه صفر رو، البته همه ماه ها روز اولش صدقه داده بشه، مخصوصا ماه صفر و نماز اول ما هم که دیگه حالا تقریبا دیگه وقتش گذشته و رو به مغربه. امیدواریم انشالله این ماه هم که ماه حزن و سوی اهل بیت هست همه ما در فضائل و برکات این ماه سهیم و شریک باشیم
انشالله. خیلی ممنونم. خیلی سریع بریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال میکنید. قبلش فقط یادآوری بکنم عزیزان، چند تا راه ارتباطی برای شما فراهم هست. میتونید تماس بگیرید از طریق تلفنی که برای شما زیرنویس شده، پیام کوتاه 301203، اینم پیام کوتاهمون هست، و شماره تلفن همراهی که از طریق واتساپ میتونید هم پیام متنی، پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار بکنید. تقریبا میشه 5 راه برای شما وجود داره که بتونید سوالات خودتون رو به ما برسونید و ما هم با افتخار جوابگوی سوالات شما خواهیم بود. خانم رضایی از بندر عباس پیام فرستادن. جناب استاد گفتن که بنده خدایی بوده که در سن 6-7 سالگی میرفته خونه همسایه و با بچه ها بازی میکرده و به قول خودشون یواشکی میرفته سر یخچال و دست میکرده توی شیشه مربا و میخورده، و الان 50 ساله که از این موضوع گذشته و همسایه هم از اونجا رفته و هیچ خبری ازشون هم نیست. تکلیف این بنده خدا چیه؟
به اندازه که یقین داره، حالا این خیلی چیزی هم نیست ولی در حق الناس کم و زیادش مهم نیست، اصل کار نفس عمل مهمه. به اندازه که یقین داره به قیمت امروز همون رو از طرف صاحبش صدقه بده به فقیر اهل نماز روزه، یعنی رد مظالم بده. به اندازه که میدونه مثلا حساب میکنه حتما، ها حالا این همه که فرض کن استفاده کردی، یه شیشه مربا شده مثلا، هر وقت رفته یه قدری مربا خوردی، یه شیشه مربا شده. حالا یه شیشه مربا به قیمت فعلی قیمتش چقدره؟ به همون اندازه به فقیر صدقه بده از طرف همون صاحبش.
درست. حالا البته توضیحی که دادن نگفتن یه شیشه، گفتن از شیشه مربا یه چند تا خلاصه.
خب میدونم مستمر بوده این کار،
حالا شاید یه بار بوده یا چند بار بوده،
مثلا فوقش نهایتا حالا یه مدتی هر وقت که میرفته این کار میکرده، نهایتا مثلا
برای احتیاطش نیکرده،
برای احتیاط مثلا شده اصلا یه شیشه.
بعد هم چیزای ریز و کوچیک هم استاد حساب، یعنی باید بله. بدیم دیگه. بعد وقت آخه
هیچ عرض کردم در حق
حتی
الناس،
در کودکی هم باشه،
حتی در کودکی، در حق الناس فرقی بین کودکی و بزرگی نیست، فرقی بین کم یا زیاد هم نیست، هیچ فرقی نمیکنه.
گفتن نماز قفیله به صورت نشسته اشکال داره؟
نه، نمازهای مستحبی، همه نماز فرق نمیکنه، همه نمازهای مستحبی رو، چه قفیله چه نافله چه نمازهای دیگه، کسی که قدرت بر ایستادن هم داره میتونه نشسته بخونه.
سوال بعدی که باز یکی از بیننده‌های عزیزمون برای ما ارسال کردن، گفتن که اشکال داره که اول سوره هم در نماز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم؟
مستحبه که، البته در رکعت اول، یعنی الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد حمد رو شروع کن دیگه. در رکعت دوم استحباب نداره. وقتی شما میگی به حول الله و قوته اقوم و اقعد بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا دیگه اعوذ بالله دیگه نداره.
درست. گفتن که اگر کسی جنوب باشه و عمدن تا نزدیک غروب آفتاب غسل نکرده باشه، آیا نماز ظهر و عصر رو میتونه با تیمم بخونه؟ و گفتن که آیا قضا داره اگر با تیمم نخونده باشه؟
حتما باید تیمم کنه بخونه، نماز که نمیشه ترک بشه، این که معلومه. منتها تأخیر انداخته غسل رو عمدن، گناه کرده، گناه سر جای خودشون، توبه داره. ولی الان وظیفه‌اش چیه؟ الان وظیفه‌اش نیست که، نمیرسه دیگه غسل کنه، سریع باید تیمم کنه، نماز ظهر عصر را بخواند، و اگر نخوند میشه دوتا گناه، یعنی ترک غسل کرده عمدن، بعدم میتونه حداقل نماز با تیمم بخونه، اینم نخونده میشه ترک نماز، نماز قضا داره، دوتام توبه داره.
در خصوص ارزهای دیجیتال پرسیدن، گفتن خرید و فروشش مجازه یا خیر، مثال هم زدن مثل بیت کوین.
ببینید ارزهای دیجیتال اینجور نیست که بعضی ها خیال میکنن که تو حوزه اصلا کاری نشده، بحثی نشده، نه، هم موضوع شناسی شده. انجمن اقتصاد حوزه، دوستان ما که اینها اقتصاددان هستن، آخه بعضی ها خیال میکنن که تو حوزه فقط فقه و اصول میخونن، همین هاست، نه خیر، همطور که تو دانشگاه شما اقتصاددان دارید، به حمدالله تو حوزه الان شاید حدود 70-80 نفر ما دکترای اقتصاد داریم، اقتصاددان داریم. حالا چه جوری مثلا شبکه جهانی ولایت میتونه گاهی از اینها استفاده کنه، بیاردشون، بعضی بحث هایی نداره، خوبم هست اتفاقا. انجمن اقتصاد حوزه که در رأسش مرحوم آقای یاسد عباس موسویان بود که سال گذشته ایشون از دنیا رفتن، رهبری فرمودن فقیه، به نظرم تعبیرشون این بود، فقیه اقتصاددان، یه همچین تعبیری. خب اینا کار کردن تو این زمینه ها، موضوع شناسی شده. ارزهای دیجیتال بعضیش اصلا پشتوانه نداره، بیت کوینه، این پشتوانه نداره، میدونید به هیچ کجا بند نیست. یه سری ارزهای دیجیتال دیگه یا رمز ارزها به اصطلاح، اینا چرا پشتوانه داره؟ یعنی بانک مرکزی اون کشور، الان داریم بعضی کشورها ارز دیجیتال دارن خودشون، مثل همین فرض بفرمایید پولیه که هر کشوری بانک مرکزیش چاپ میکنه، ارز دیجیتالش هم خودش پشتوانه شه. لذا فرق میکنه ارزهای دیجیتالی که پشتوانه داره و بیت کوین که هیچ پشتوانه‌ای نداره.
بله.
ارزهایی که پشتوانه دارند، اینو خیلی از آقایون میفرمان اشکالی نداره، مانعی نداره. بله. ارزی که پشتوانه ندارد مثل بیت کوین، این توش حرفه که بسیاری از آقایون این رو میفرمان که حتما افراد توصیه میشه و عرض میشود که گفته میشود که ورود نکنن، اینی که پشتوانه نداره. چرا؟ چون شبهه در مالیتشه، در قراری بودنشه، اینا بحثای تخصصیه. ولی اونایی که پشتوانه داره، البته بگم اینم، مقلدین هر مرجعی مراجعه کنن. چون مثلا فرض کنید مقام معظم رهبری، خب ایشون میفرمان بعد مجلس ورود بکنه، بحث بکنه، بعد بره شورای نگهبان، بله
قانونی بشه.
بله قانونی بشه. البته اینم عرض بکنم، میگم حالا اینقدر اینجا بحث داره که نمیدونه آدم کجاشو بگه. قانونا هم الان ما در کشورمون استخراج ارزهای دیجیتال با خرید و فروشش دو مقوله است. استخراجش اگر قاچاق باشه جلوشو میگیرن، دستگاهاش، استخراج یعنی دستگاهاش که میدونید مصرف برق بالایی داره و نیروی انتظامی موظف هست قانونن که اینا رو جلوش بگیره، تعطیلش بکنه. این یه بحثیه که در استخراجش حتما باید برن اجازه بگیرن و مصرف برق رو به تعرفه خودش بپردازن، و خرید و فروشش با یه بحث دیگه هست.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب آقای نکوفر از شیراز پشت خط ارتباطی برنامه زمزم احکام هستن. آقای نکوفر خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزار. بفرمایید.
آقای وحیدپور و آقای مجری سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام.
خیلی خوب باشه.
و رحمت الله.
زنده باشین، قربانتون. یه دو سه تا سوال داشتم.
بفرمایید. یکم بلندتر صحبت کنید.
بعد از من بعد از نماز سوره حمد، آیت الکرسی و سوره شهادت و ملک رو می‌خونم. می‌خواستم بدونن که مثلا در نماز ظهر و عصر باید بعد از میتونم بعد از اینکه نماز ظهر و عصر تموم کردم اینو بخونم، یا اینکه بعد برای هر نماز همین به حساب چیزو بخونم، این سوره به حساب این چهار تا سوره رو؟ خب
بله،
باید تک به تک بخونم، یا اینکه میتونم نماز ظهر رو بخونم، عصر هم بخونم، بعد بخونمش؟ بعد یه دعایی هم هست به عنوان دعای مکنون که قبلش باید ما 12 مرتبه سوره قل هو الله رو بخونیم. میتونیم بگیم به نیابت 12 مرتبه بعد یه بار قل هو الله رو بخونیم، بعد دعای مکنون رو بخونیم؟
بله. سال بعدی سوره
نیتمون این باشه که بگیم به نیابه 12 مرتبه.
بله
متوجه. یه سوالی هم میخواستم بپرسم ولی خب در مورد شما نیست، ولی اگر جواب میدید ممنون میشم.
اگر احکام آره. هست بفرمایید، اگر احکام
نه،
نیست
نه چیز مهمی نیست، فقط میخواستم بدونم به حساب اسرای امام حسین بعد از اینکه اسیر شدن چه مدت طول کشید تا به شام رسیدن؟
درست.
ممنونتون میشم.
سلامت باشید. ممنونم. خدا حافظتون باشه. حالا میتونین این سوال رو به صورت تخصصی تر در برنامه پرسمان تاریخی که فکر میکنم فردا پنجشنبه از همین زمانی که الان ما خدمتون هستیم 19 تا 20 حضرت استاد جباری اونجا به صورت دقیق و مفصل پاسخ خواهند داد. سرکار خانم بدری از کردستان بیننده گرانقدر بعدی ما هستن. خانم بدری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای موجه محترم و کارشناس برنامه‌تون.
سلام علیکم، سلام، ممنونم. آقا سعید عزیزی لطف کنن یه مقدار صدای ما رو تقویت بکنن داخل استودیو. خانم بدری بفرمایید.
بله آقای بیکور، من مشکلم بیماری سندروم دارم، سندروم بی‌قراری دست و پا. بعد چند سالی هم که دکتر نمی‌رفتم نمی‌تونستم مثلا شبا سوز بخوابم. الان دکتر که میرم دکتر میگه تا آخر عمر تا این داروها رو بخوری. داروها رو که مثلا من ساعت 10 و اینا میخورم خوبه، میخوابم برای نماز صبح مثلا به زور به بدبختی بیدار میشم، یعنی چند تا ماه ساعت رو خوب کنم اذان گوشیم بیدارم نمی‌کنه، مشکل دارم باهاش. زودم که میخورم به بچه‌هام نمی‌رسم. بعد من با یه خانومی که همین کارشناسی نیمون زنگ زدم میگفت تو باید اینا رو بخوری که سر وقت بیدار بشی، سر شب باید بخوری. اگه سر شب نخوری مثلا ساعت 7 یا نخوری نماز قضا باشه مشکل داره برات. بعد میخواستم ببینم اینو چه جوریه. من بعضی موقعا میبینم که نمیتونم مثلا سر شب دارو بخورم، دارم مهمون دارم، یا اینکه مثلا مشکلات دارم نمیتونم سر وقت ساعت 11 به بعد بخورم، 11 به بعدم که بخورم نمازم بیشتر موقع قضا. بعد این چه حکمشو میخواستم بدونم به خاطر اینکه مثلا این داروها رو میخورم این حکمش چیه من خواب میمونم. بعدم من نماز قضا زیاد دارم آقای بیپور، سر نماز خودم مثلا ظهر عصر که میخونم یه 17 رکعت هم نماز یه روز قضا رو میخونم، مثلا 15 تا نماز قضا دارم، من 3-4 تا هم شروع کردم. میگم اگه یه وقتی این نمازا بمونه من از دنیا برم تکلیف این نمازه من چی میشه؟ اگه کسی هم برام نخونه مثلا بخواستم حکم فقهیشو بگم، مثلا تکلیف میگه چی میشه بعد از اینکه از دنیا بره نتونه بقیه نمازاشو بخونه؟ میخواستم اینو بگم، خیلی دغدغه است برام، چون اصلا آدم نمیدونم روز تا صبح هست نیست، مشکل اینه. ممنون میشم از
شما. چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای جعفری از تهران هم یک فایل صوتی برام فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم خدمت آقای بیت‌پور و آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی برام پیش اومده بود، جای بحث بود که کسانی که به درجه اجتهاد میرسن دارای رساله هستن، اگه فتواها رو به صورت درستی فتوا داده باشن که همینطور هم هست، دو ثواب داده میشه، و اگر غلط گفته باشن یا شرایط زمان طوری باشه که بعدها رد بشه این موضوع، براشون یک ثواب نمیشه و گناهی براشون نیست. آیا این مسئله درسته یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنون، چشم، انشاءالله جواب میدیم. سرکار خانم جناب آقای نکوفر از شیراز، استاد در خصوص حالا خوندن حمد و آیت الکرسی و سوره ملک گفتن که حتما باید بعد از ظهر باشه، بعد از نماز ظهر، یا اینکه بعد از نماز ظهر عصر، همه اینها رو با هم بخونن. این اول امور مستحبیه.
بله، اول این امور مستحبیه، بعد هم اینا تعقیبات نماز، تعقیبات نماز هم دو جوره، یک تعقیبات مشترک است و یک تعقیبات مختص. تعقیبات مشترک معناش این است که شما همونی که بعد نماز صبح میخونی بعد از نماز ظهر هم بخون، بعد نماز عصر هم بخون، بعد مغرب هم بخون، بعد از عشاء هم بخون. مثل چی؟ مثل تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، اینو شما بعد از همه نمازها میخونید. یا مثل آیت الکرسی، بعد از همه نمازها وارد شده. بعضی چیزها تعقیبات مختصه، یعنی یه تعقیباتی است که توی مفاتیح شما نگاه میکنید فقط مخصوص نماز صبح، یا مثلا بعد از نماز ظهر بعضی دعاها هست، دیدید بعضی دعاها بعد از نماز ظهر فقط خونده میشه، دیگه این بعد از نماز عصر خونده نمیشه. بنابراین جواب این میشه که اون سوره ها یا اون تعقیباتی که مشترک هستن اینو بله، این شما بعد از نماز ظهر هم میخونید، بعد از نماز عصر هم میخونید، بعد از هر نمازمون. اگر مختص بود نه، بعد از همون نمازی که وارد شده بخونید، دیگه بعد از نماز دیگری اون رو نخونید.
سوال دومشون گفتن ظاهرا قبل از دعای مکنون باید 12 مرتبه قل هو الله خوانده بشه بعد دعا. ایشون میگن میشه یک بار بخوانیم به نیت 12 بار؟
نه، وقتی میگن 12 مثل این است که میگن که سه بار شما تسبیحات اربعه بخون، خب حالا من یه بار میخونم به جای سه بار، نیتم میکنم میگم خدا این یک بار به جای سه بار باشه، خب نمیشه که. اگه اینجوری باشه خیلی کارا رو آدم میتونه آسونش بکنه. ما رمضون هم یه دونه روزه میگیریم، میگیم خدا این یه دونه به جای 30 روز.
درست،
هر عددی که ببینید قانونشه تو احکام، هر عددی که گفته شده روی حسابه، یعنی اگر گفته 12 تا، 12 تا خونده بشه. و کلمه به جایه حالا یه چیزی، ولی ایشون گفتن به نیابت 12 مرتبه، این تعبیر هم اصلا تعبیر درستی نیست که یک مرتبه بخونیم به نی، یعنی منظورشون به جا بود دیگه.
بله،
به جای 12 مرتبه نه، باید 12 مرتبه رو جدا شما تک تک بخونید.
البته اینم عنایت داشته باشید دیگه، اصل این موضوع اصلا مستحبه، یعنی الان استاد که میگن باید، نه به معنی وجوبه،
یعنی که اگر خواستید شما آره. اون عرض میشود که مستحب رو انجام بدید، اینجوری وارد شده،
ثواب کامل این مستحب در 12 بار خواندنه،
در 12 مرتبه خوندنشه.
آره، و الا خب اگه یک بار بخونی به همون یه اندازه یک بار ثواب میبری. حالا در مورد اسرای کربلا پرسیدن که انشالله استاد جباری توضیح میدن.
بله توضیح میدن، ولی آقای اسماعیلی جواب رو همون اول دادن. بله، دیگه تو همون سلام اولیه ایشون مطرح کردن که امروز روز اول سفره و بنابر نقل مشهور اسرا از کوفه به شام که رفتن امروز ورود به شام بوده،
اول ماه سفر،
اول ماه سفر، و حالا شاید حدود مثلا 10-15 روزی هم اقامتشون در شام بوده. بعد از شام طبق اون قولی که اربعین اول میگن اهل بیت به کربلا اومدن، طبق اون قول 20 این ماه هم که میشه روز اربعین بازگشتشون به کربلا.
بله،
بعدم که باز از اونجا به سمت مدینه.
درست. عرض کنم که خانم بدری حالا با تجربه مشکل بیماری که دارن کاملا هم توضیح دادند، این که از یه طرف اگر بخوان دارو رو زود بخورن، خب قاعدتا چون عوارض داره، زود خوابشون میگیره، اینها به خانواده و اهل بیت و بچه‌هاشون نمیرسن. اگر بخوان دیرتر بخورن، مشکلات دارن برای بیدار شدن برای نمازشون. چه کار باید بکنن؟ نمازه گفتن خب خیلی وقتا قضا میشه اگر دیرتر بخورن.
ببینید ایشون در واقع جز معذورینه. ما داریم افرادی که واقعا دلشون میخواد که نماز صبح رو پاشن بخونن به وقت، ولی به خاطر یک سری حالا مشکلاتی که دارن، بعضیا مشکل روحی دارن، بعضیا بیماری های خاصی دارن که اصلا نمیتونن، اینا معذورین هستن که اگرم خواب موندن، خواب دیگه تکلیف نداره، گناهی نداره. بله، ما همین دو سه روز قبل بود به نظرم که یه آقایی زنگ زدن گفتن برادرای من هیچ وقت نماز صبح بیدار. نه اونو ما جلوش گرفتیم. چرا؟ گفتیم اون میتواند بیدار بشود، منتها ساعت 2 بعد از شب میخوابه، خب نمیتونه صبح بیدار بشه. اون عذر نداره که شب زودتر بخوابه، عرض شود که موبایلش هم فرض کنید ساعتش هم کوک کنه، به مادرش هم بسپره منو بیدار کن، بیدارش میکنه. این اگر بیدار نشود عادت به ترک نماز میکنه. عادت به ترک نماز جایز نیست، اون بحثش جداست. ولی ایشون حتی الامکان با این قید، حتی الامکان، یعنی تبصره داره، پس تا ممکن است ایشون رعایت بکنه به نحوی که نماز صبحش رو بیدار بشه و نماز صبحش رو به وقت بخونه و قضا نشه. اما اگر یه وقت به قول ایشون میگه که بعضی مواقع به این صورته که من اگر زود بخورم، مثلا فرض بفرمایید نمیشه، نمیتونم، دیر بخورم نماز صبح بیدار نمیشه، بعضی مواقعش اشکالی نداره،
درست،
ولی حتی الامکان کاری بکنه، یعنی پیش بینی های لازم رو داشت. مثل آدمی که ما رمضان، اینو ماه رمضان هم ما گفتیم، ما رمضان یه کاری بکنه، پاشه سحر، سحریشو بخوره، بعد میگه که نه من دیر میخوابم، سحرم بیدار نمیشم، بیدارم که نمیشم، سحری نمیخورم، میتونم روزه بگیرم، روزم میخورم، هیچ عذری نداره، عذر نداره، اونا میتونه. ایشون حتی الامکان تا جایی که میتواند مقدماتی بیاندیشد که نماز صبحشو بیدار بشه بخونه، اگرم یه وقت ممکن نشود اون تبصره است، اشکالی نداره.
بسیار خب. سوال دومشون هم در خصوص اینکه نماز قضا زیاد دارن، تکلیفشون چیه؟ گفتن اگر یه وقتی از دنیا برن.
خب خیلی ها اصلا نماز قضا زیاد دارن، یعنی حالا در هر صورت هرچی هم نخونده الان دیگه یه توفیقی پیدا کرده که متنبه شده، میخواد جبران بکنه. نماز قضا هم که خوندنش فوری نیست که بگیم همه رو باید همین الان زندگی تو تعطیل بکن، یعنی شرع مقدس اینا رو پیش بینی کرده، از طرفی میگه نماز قضا واجبه ولی فوری نیست، از طرفی هم میدونه که مرگم انسان رو خبر نمیکنه. بنابراین داستان وصیت رو اینجا گفتند که همیشه وصیت داشته باشی، تو وصیتتون هم مشخص باشه که من این مقدار نماز یا روزه دارم بگردنم که از ثلث مال من اگر کسی نخون، حالا یه کسی پیدا شد خون برای بچه‌ای مثلا همسری هر کی، اگه کسی نخوند از ثلث مال من اجیر بگیرید و نماز رو بدید به او بخونه، وصیت بکنه.
بسیار عالی. البته حالا نمیدونم خانم بدری مثلا در روز وضعیتشون به چه شکله، اما خوبه که اگر یه وقتی نماز صبحشون قضا شد قبل از نماز ظهرشون این دو رکعت رو بخونن، حتما جمع نشه دیگه روی هم. اگر یه وقتی نماز صبح قضا شد، حالا وقتی که از خواب بیدار شدن یا قبل از نماز ظهرشون، این دو رکعت رو بخونن ان شاء الله. بعد نماز قضا ها هم که استاد توضیح فرمود،
نماز قضا ها هم ظاهرا فرمود من روزی یک شبانه روزو آره. میخونم. خب خوبه،
اینم خیلی خوبه.
بله خوبه. من
خب یه تماس واتساپی داریم، بعد ان شاء الله سوال آقای جعفری رو جواب میدیم. آقای حسینی از کابل از طریق واتساپ با ما هستن. آقای حسینی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای بزرگوار، آقای وحیدپور عزیز، آقای
اسماعیلی. علیکم السلام و رحمت الله.
من
خیلی سال است که من برنامه های تانه میبینم و استفاده میکنم. یک سوال داشتم در قسمت میراث که تقسیم میراث از طریق پدر یا مادر وقتی میرسه چه رقمی است برای فرزندان از بچه ها و دختران. و یک سوال دیگه داشتم در قسمت، یک سوال شرعی داشتیم، البته ممکن است که این سوال کمی سیاسی باشه، اما ما بخش شریعت چه می‌خواستیم سوال کنیم که بعد از اینکه افغانستان دست طالبان افتید، آب دریای ایلمن طرف ایران سرازیر شد، آیا استفاده آب از نظر شرعی برای مردم ایران ای جایز است، از نظر شرعی حلال است یا نه؟ امیر اگه میشه خواهشن برای ما اطلاع بدین. تشکر.
آی حسینی ببخشید، آی حسینی صدای من رو دارید؟ آی حسینی
بله.
این سوال اولتون بله. سوال اولتون یه مقدار مبهم بود.
مادر فوت کرده.
مادر فوت کرده یعنی میخواید تقسیم ارث بکنید؟
هم از ما هم پدر فوت کردن و هم مادر فوت کردن.
خب
و از اینا کمی بر ما میراث مونده. من نمیخوام که تقسیم از این میراث از نظر شرعی چه
رسمه. آها بسیار. چشم. سلامت باشید، حتما جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. عرض کنم که آقای جعفری که فایل صوتی فرستاده بودن برای اون از تهران
بله.
گفتن که یه چیزی مشهور هم هست که مجتهد بله. اگر حالا مرجع تقلید فتوا بده، اگر درست بده این فتوا
دو ثواب،
آره دو تا ثواب، اگر اشتباه بله. بده یک ثواب بله. میبره. درسته چنین؟
کاملا درسته. للمصیبه اجران و للمخطئه اجرون واحد. خب چرا من توضیح بدم؟ ببینید مجتهد معصوم نیست، علم غیب هم نداره. مجتهد یک تخصصی داره که بر اساس اون تخصص که خودشون هم فرمودن اجتهاد، میره سراغ منابع دست اول و اصیل مثل قرآن و روایات و اینها و احکام رو استنباط میکنه. استنباط یعنی برداشت، و چون معصوم نیست، ممکن خطا داشته باشه و علم غیب هم نداره، از دو حال خارج نیست. ممکنه این برداشتی که میکنه، مثلا میگه من از روایت استفاده کردم، مثلا فرض کن فلان چیز واجبه، این از دو حال خارج نیست. یا واقعا همین طوره، روز قیامت معلوم میشه، معلوم میشه که بله درست بوده، درست بوده. این دو تا اجر بهش میدن، یک اجر به خاطر تلاشی که کرده، یک اجری هم به خاطر اینکه این به اصطلاح ما میگیم اصابت به واقع کرده. ولی حالت دوم این است که تلاششو کرده، خودش هم نمیدونه. ببینید هیچ فقیهی خودش نمیدونه که خطا کرده. معنا نداره که فقیه بداند که خطا کرده.
اگه بدانه که دیگه،
اگر بدانه که معنا نداره که اصلا فتوا رو بده.
فتوا بده.
جایز نیست فتوا رو بده. تلاششو کرده، رسیده است به این که این مسئله مثلا این فرض کن واجبه، بعد نزد خدا اینجوری است که نه این واجب نیست، این مستحب، به این آقا اینجوری برداشت کرده. به این یک ثواب میدن. و اون چیه؟ ثواب تلاشش، جدیتش و کاری که کرده است. للمخطئ اجر واحد، یک اجر بهش میدم. درست. این درست.
بسیار عالی. آقای حسینی از کابل هم در خصوص تقسیم ارث، حالا گفتن هم پدر هم مادر
بله.
فوت کردن، خب غالبا برادرها و خواهرهای ایشون، مثلا پسرها و دخترهای میت موندن. درست. چجوری باید تقسیم کرد؟
خب پدر و مادر هر دو فوت کردن، همزمان که نبوده، همزمان بوده، اینا همش بحث داره. یه وقت ممکنه توی یه تصادفی پدر و مادر همزمان از دنیا برن، که البته میدونید الان در جمهوری اسلامی خودمونو میگیم پزشک قانونی مرجعیست که تشخیص میده که کدومشون اول بوده، کدوم دوم بوده، اینا روشن میشه، اینا بحثایی داره. ولی در این حال اگر هر کدوم اول ولو به 5 دقیقه به 2 دقیقه ثابت بشه که اون اول از دنیا رفته، مثلا پدر اول از دنیا رفته، اموال او به فرزندان و همسر میرسه، یعنی سهم همسر، اون وقت همسر بعد 5 دقیقه، یعنی مادر اینا بعد از 5 دقیقه از دنیا رفته، اون اموالی که به او رسیده ولو تقسیم نکردن، لزومی نداره تقسیم بشه، چون وقتی کسی میمیرد چه تقسیم بکنن نکنن، به صورت اتوماتیکوار قهری اموال ملک ورثه میشه. این همسر یعنی مادر این بچه ها یه مال اضافه اومده تو اموالش، و اون چی بوده؟ 1/8. 1/8 سهم داشته، اون اضافه به اموالش میشه و بین ورثه تقسیم میشه.
درست.
اون وقت حالا تقسیمشون هم یه جوره، یعنی فرق نمیکنه که للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی پسر دو برابر دختر میبرد، چه ارثی که از بابا میخوان ببرن چه ارثی که از مادر میخوان ببرن، فرقی هم نمیکنه.
بعد اون موقع تقسیم به صلاح، حالا ممکنه زمین باشه، منزل باشه، پول نقد باشه، اینا رو یک جا باید حساب بکنن، یه مقدار کار به نظر سخت میاد. اینکه یا نه جدا جدا، پول و جدا، خونه رو جدا،
نه سر هم نخه، نه نه. اگر وصیت به ثلث داشته باشه، دین داشته باشه، بله باید بدهی های میت رو اول بپردازن جدا بکنن، یا حالا جدا بکنن یا بپردازن، در هر صورت. و اگرم وصیت به ثلث داره اونم یا انجام بدن یا حداقل جداش بکنن، وقت مابقی هر چی که باشه سرهم قیمت میکنن جمع میکنن تقسیم میشه.
سوال بعدیشون هم حالا در شرایط فعلی افغانستان که ظاهرا شرایط برای استفاده از آب هیرمند برای ایران متفاوت شده با گذشته، برای مردم ایران مشکل داره
خب
استفاده؟
ببینید اون چیزی که ما میدونیم اطلاع داریم این است که این آب مشترکه.
بله. از قبل هم بوده، منتها دولت قبلی کوتاهی می‌کرده.
حالا اونا دیگه حالا هرچی. ولی این آب مشترکه. یعنی حقابه بهش میگن اصطلاحاً. حقابه وجود داره. مشترکه. و بر اساس اون تعهدی که بوده، یک قرارداد توافق طرفینیه که آیه قرآن می‌فرماید اوفو بالعقود. ما هم متعهدیم، یعنی هر حکومتی باید همینطور باشه. جمهوری اسلامی متحد به همون تعهد خودش، اونام باید متحد بشه. بنابراین طبق اون قرارداد، طبق اون تعهد، اون میزانی که برای ایران هست این وارد میشه استفاده بکنن، بله حق خودشونه و از نظر شرعی هم هیچ اشکالی نداره.
درست. و این که حالا الان مثلا این مسیر هموار شده، قبل نبوده،
طلب داریم.
آره، به معنای این نیست که ما
آره شوخی میکنم، ولی خب مثل این است که بگیم که قبل نبوده. خب طلب دارن اصلا مردم.
بله،
حقشون بوده.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. میخوایم حالا هوای دلمون رو کربلایی و حسینی بکنیم، اما قبلش خدمتون یادآوری بکنم که انشالله با حول قوه الهی قرار هست که رسانه ایه شبکه جهانی ولایت امسال هم مثل سال گذشته مشرف بشیم انشالله کربلای معلا و موکب رسانه‌ای شبکه ولایت به حول قوه الهی برپا بشه. شما عزیزان هم میتونید در برپایی این موکب سهم داشته باشید، مشارکت داشته باشید. ما بارها تو این برنامه هم سوال کردیم، از محضر استاد وحیدپور پاسخ فرمودند که اگر کسی مثلا نذر خاصی نداشته اما برای مجلس امام حسین دوست داشته یا با خودش عهدی داشته که یه هزینه بکنه، کاری انجام بده، متو الان شرایط کروناییه، یا مثلا برای اربعین می‌خواسته هزینه بکنه، الان شرایط مهیا نیست، مسیرها بسته است، میتوانید همین مقدار هزینه‌ای که مد نظرتون هست برای موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت هزینه بکنید. راه‌های ارتباطی مرتب براتون زیرنویس میشه. ما کمک می‌خوایم از شما مردم عزیز برای اینکه بتونیم انشالله مشرف بشیم، به دلیل اینکه هزینه بلیط هواپیما، گرفتن فرکانس از عراق برای پخش زنده بسیار بسیار سنگینه، هزینه‌ها خیلی زیاد هست. و چقدر خوب بود که سال گذشته شما مشارکت کردید، به یادتون بودیم و بارها هم گفتیم تمام عزیزانی که کمک بکنن به اسم هر فردی که کمک بکنه ما یاد خواهیم کرد در حرم امام حسین علیه السلام. اگر در این روزها عزیزان کمک بکنن، اسم و فامیلشون رو ارسال بکنن، همکاران من در کربلا هستن، به نیابتتون زیارت نیابتی انجام میدن. بعد که ما مشرف شدیم ان شاء الله ما هم این کار رو ادامه خواهیم داد و تکمیل خواهیم کرد. ستاره 6655 مربع ستاره، یه بار دیگه عرض میکنم، ستاره 6655 ستاره 110 مربع، این کد دستوری است که عزیزانی که در ایران هستن میتونن به راحتی هر مبلغی که مد نظرشون هست وارد کنن، زیرنویس هم مرتب میشه. بزرگوارانی که خارج از کشور هستن میتونن با تلفن ولایتی آوران که اون شماره تلفن همراه هست اونجا تماس بگیرن، بهشون میگن که به چه شکل میتونن مبالغشون رو به ما برسونن. انشالله پرچم و بیرق امام حسین رو شما یک بخشش رو بگیرید تا این موکب برپا بشه و چشم وهابیت با دیدن تصاویری که از شبکه جهانی ولایت پخش میشه کور بشه انشالله. یک یا حسین بگیم و بسم الله بگیم و شروع کنیم.
يا العايش بضميري ويا مالك الضمير عاشق أنا وعرفك لأهل العشق أمير رايد حياتي كل الحبك أظل أسير وأنا أمنياتي أبقى عندك عبد فقير يا العايش بضمير ويا مالك الضمير أزداغ روزي أتشت عاصمان قريس هركي شنيد اسم ترابي يا مان قريس
است. در مجلس عزای تو تا روز خوانده شد، دیدیم بین مان امام زمان گریست. جنتی هی لقاع فرق تکنار و عذابی، زاد بالدنيا المجالس دمعتهم صابك شرافي. يا ابو اليم انت كل شي، هذا للي يسأل جوابي. وبيمين البيها الطم رايد تسلم كتابي. ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينة، ماهي حسينة، ماهي حسينة. ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينة، بعد هي زهرة سيبولنج كفينا. بعد هي زهرة سيبولنج كفينا. فرجمت لي حاضر يا تري نوكر اي مولا، اي شاه كربلا صبوح لي عزاك اهدي اي مولا، اي شاه كربلا. في اختيار اشهبان شد زديدت، من غير تو دل از همه عالم بریدت. ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، درب حبك يا درب ناوي روح، واللي ما يرتبط باسمه هذا جثة بلا يروح. ذكرك معاشر دليلي وانت بلسم للجروح، ما ادور على الفرحة انا لجلك اردنو، وين ما امشي اشوفك ريل الرحمة تلوح. غامض الدنيا واهلها والقى بس بك الوضوح.
ان شاء الله قسمت و نصیب همتون بشه به زودی زود کربلای معلا، هرچند که خب امسال یه مقدار شرایط متفاوت است و سخت برای عزیزانی که میخوان مشرف بشن، اما میشود از راه دور هم دل رو گره زد به صحن سرای سید الشهدا و به ذریح شش گوشه ابی عبدالله. ما هم قول میدیم حتما حتما نائب زیاره تک تک بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت باشیم، چه عزیزانی که دستشون میرسه و میتونن توانایی دارن کمک میکنن به موکب رسانه شبکه جهانی ولایت، چه عزیزانی که به هر دلیلی شاید براشون امکان پذیر نباشه. ولی ما خواهش ما این هست که واقعا اگر عزیزان در توانشون هست، راه براشون برای کمک کردن فراهم هست، حتما مشارکت داشته باشن، سهم بر خودتون درست کنید. یه سهمی از این موکب از این مراسم برپا میشه انشالله شما هم داشته باشید. مطمئن باشید شما هر مقدار که کمک میکنید، هر عزیزی که پای تلویزیون تصاویر رو میبینه، کربلا رو میبینه، اشک میریزه، گریه میکنه، دلش راهی کربلا میشه، شما هم در این امر بزرگ سهیم خواهید شد. جناب آقای شجاع از کرج بیننده بزرگوار ما هستن که تلفن ایشون رو دریافت بکنیم و سوالشون ببینیم چی هست. جناب آقای شجاعی، آقای شجاعی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و کارشناس محترم برنامه. سلام عرض می‌کنم به همه عوامل برنامه. فقط خواستم دو تا سوال کوتاه بگم. یک این که جناب وحیدپور، آیا ما میتونیم در قنوت فرازهای از زیارت عاشورا رو مثل مثلا یا ابا عبدالله اللهم انی سلم لمن سالم کن و هر گونه حال بکن و در قنوت بگیم در نمازهای واجب یا مستحبی یا نه؟ دو این که وقتی که مثلا حالا یا نماز مستحبی یا نماز شب داریم، فرمودید وقتی وصل میشه به نماز صبح میتونیم نماز نافله صبح رو قبل از نماز صبح بخونیم، در زمانی که اذان صبح داره میگه آیا میتونیم این نماز نافله رو بخونیم یا وقتی اذان داره میگه دیگه نمیتونیم، باید بعد از نماز صبح بخونیم؟ یعنی الان من نماز نافله شبم تموم کردم، اذان شروع شد، حالا نافله صبحم بگم در انتهای اذان نماز صبحم بخونم، آیا صحیحه یا نه؟ البته شما ممنونم، سپاسگزارم، عجب شما با سید شهدا.
ممنونم، سلامت باشید آقای شجاعی عزیز، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم فودینه اگر درست گفته باشم از تهران بیننده بعدی ما هستن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلامتی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی
ممنونم، بفرمایید.
بخی ما پارسال یه مستأجر گرفته بودیم، خب
بله،
بعد 20 میلیون به ما داد، 20 میلیون توی حساب من مونده، امسال که بلند شد 10 میلیون من دادم، داد این پسره، این 20 میلیون که توی حساب من هست خمسش از که من شروع کنم، میخوام قصه بندی شروع کنم، یک رو نمیتونم بدم.
خب یعنی به صورت قرض به شما داده بوده و شما
آره، پس بلاشته بله، پولش 10 میلیون من دادم، 10 میلیون آقا پسرم داده،
درست.
اون پولی که مستأجر به من داره تو حساب من هست دارم.
آها درست،
بازا برده 4 دادم، سا برده 4 که بلاشته بازم پول تو حساب من هست و من جا دیگه دادم.
بله چه
بعد سوال دیگه،
بله
نماز شب که میخونی و هر دو رکعت باید اذان بگیم یا یک اذان بگیم یا 11 رکعت بخونیم؟
چی خانم متوجه نشدیم؟
نماز شب که دارم میخونم، خب
بعد
دو رکعت و دو رکعت اذان بگی قامه ببندی یا یک اذان بگی تا 11 رکعت هم بخونیم دیگه؟
اقامه اذان و اقامه، اذان اقامه منظورتونه؟
نه اقامه نه، اذان دیگه ارشد الله 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 اینا رو گفتم.
اذان منظور؟
آره.
آها برای نماز شب بگید اذان. خب
آره، مثلا یک 11 تا یک اذان بگم یا هر دو رکعت یک اذان تکرار کنم؟
باشه چشم، جواب میدیم.
اگه دار بعد از نماز شب واجبه که بگی یا نیستش؟ وقتی که خانم جلسه میگه اگر نگی نمازت قبول نمیشه.
چیشی اگر نگی؟
دعایی که بعد از نماز شب از مثلا استغفر الله و
علو دعاها
الحف و اینا دیگه.
درسته.
چش ما درد نکنه، خیلی متشکرم از برنامه شما.
خدا نگهدار مادر، خدا حافظت باشه. یا علی ممنونم. خب آقای شجاعی سلامت باشید. آقای شجاعی استاد گفتن که میتونیم در قنوت نماز، حالا چه مستحب چه واجب، زیارت عاشورا، فرازهای زیارت عاشورا رو بخونیم؟
فرازهایی که دعاست بله، چون زیارت عاشورا بعضی تیکه‌هاش سلامه، یعنی مخاطب شما امام حسین مثلا، اونو نمیشه بخونید. السلام علی الحسین و علی ابن احنا نمیشه، تیکایش که دعاست،
اللهم اجعل محیای من
محیای ما،
اللهم ارزقنی شفاعت الحسن،
اینا رو میتونید بخونید که خطاب خداست، دعاست.
یا لعن ها مثلا،
یا بله اللهم لعن اول الظالم ابن ندر، اینا مشکلا. پس تیکایی که دعاست ابن نداره، چون دعا ذکر در نماز مجازه. تیکایی که خطاب به کسی هست مثل سلام مثلا، اینها نه، اینا نمیشه اونا رو. یه تیکه‌ای هم ایشون گفتن
یا ابو عبدالله انی سلم لمن سالمکم.
خب یا ابو عبدالله نمیشه خطاب بکنی، انی سلم لمن سالمکم، داری خطاب میکنی به امام حسین، داری خطاب میکنی، اینو نمیشه بخونی.
بله بسیار عالی. سوال بعدیشون که حالا مفصل توضیح دادن آقای شجاعی، اما سوال اصلیشون این بود که خلاصه نماز صبح رو گفتن، اذان صبح رو گفتن، همون در اذان صبح میشود نافله صبح رو خوند؟
اذان صبح با اذان های دیگه فرق میکنه. اذان صبح رو به دلیل اینکه بنا شد اینو که ما مکرر است کردیم احتیاط بکنن، به صورتی که مثلا 7-8 دقیقه از اول اذان صبح بگذره بعد نماز صبح بخونن، بنابراین نافله صبح رو برای اونایی که نماز شب خوندن اشکال نداره، چون ما این قانون رو داریم،
کسانی که چسبوندیم به هم،
بله بله، کسانی که نماز شب میخونن بله، حتی اگر نافله صبحشون در وقت صبح هم قرار نگیره اشکال نداره، ولی برای اونایی که نه نوعاً نماز شب نمیخونن، پا شده وضو گرفته میخواد نافله صبح بخونه، اون نماز صبح بخونه، وقتی این نافله صبح باید در وقت صبح قرار بگیرد، بنابراین صبر بکنه 6-7 دقیقه از اول اذان صبح بگذره بنابر احتیاط، بعد نافله صبح رو بخونه، بعد نماز صبحش رو بخونه.
ولی با توجه به توضیحی که آقای شجاعی دادن، گفتن نماز شب میچسبه به اذان و وسط اذان با توجه به اینکه نماز شب خوندن میتونن نافله صبح رو بخونن و بعد از اذان هم نماز صبحشون رو بخونن. خب خانم فودینم توضیح دادن استاد، گفتن که یه مستأجری داشتن 20 میلیون به ایشون داده، این 20 میلیون مونده تو حساب ایشون الان هم هست، ولی الان مستأجره رفته، 10 میلیون ایشون داده، 10 میلیونشون هم پسرشون دادن، الان این پول خمس داره؟
10 میلیون ایشون دادن، 10 میلیون اون 20 میلیون هم مونده تو حساب.
آره یه یعنی جای دیگه منظور.
خب حالا بفرمایید که این 20 میلیونی که تو حساب ایشون مونده 10 میلیونش مال پسرشون میشه دیگه، در ازای اون 10 میلیونی که پسرشون داده. بله اون 10 میلیون که پس مال ایشون نیست، 10 میلیونش خمس داره. چرا دیگه نمیتونه بگه که نه این پولی که تو حساب منه این مال مستأجره، مال مستأجر نیست دیگه، شما مال مستأجر دادی رفت. این پول دیگه پول خود شماست، سر سال خمسی که سال بهش میخوره خمس داره.
ولی 10 میلیون چون حتی اگر از یه پول دیگه هم داده
ده.
پس به 10 میلیونش،
10 میلیونش بله، 10 میلیونش مال پسرشون.
نه اون 10 میلیونی که خودش هم داده میخوام بگم از این پول نداده.
باشه نداره، به جای اون فرق نمیکنه که،
من تفاوتی نمیکنه. پس این 10 میلیون رو باید محاسبه بکنن برای خمسش. بعد نماز شب اذان میخواد اصلا؟
کلن نمازهای غیر یومیه اذان اقامه نداره، یعنی نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا اذان اقامه داره،
حتی نمازهای واجب دیگه،
حتی نمازهای واجب، نماز آیات میخوای بخونی شما اذان اقامه نداره، نماز بر جنازه میت میخوان بخونن اذان اقامه نداره، نماز عید فطر عید قربان اذان اقامه نداره، کلیه نمازهای مستحبی هم از جمله نماز شب اذان و اقامه نداره
دیگه. حالا گفتن دو رکعت دو رکعت، یا اولش
اصلاً
بگیم
نداره،
اصلش نداره دیگه. بعد حالا گفتن یه خانومی تو جلسه گفتن که دعاهای نماز شب نخونی قبول نیست.
نه خیر، بارها عرض کردیم نماز شب رو به اشکال مختلف میشود خوند، یکی این که 11 رکعت رو میخونید با همه آداب استغفار و الهی العفو و چل مومن دعا میکنه و اینا، یکی این که نه 11 رکعت رو میخونید بدون آداب، بدون اینها، یعنی حتی نماز، البته اینا من بگم نماز شب که اصلا قنوت، بعضیا مثل حضرت آیت الله مکارم فرمودن احتیاط اینه که اصلا قنوت نگیره، او هیچی، نماز وتر که اینها تو قنوتش یا زرکت رو بخونه بدون اینکه در قنوت نماز ها هیچ، اللهم صل علی محمد و آل محمد بر رکوع، اینم یکی، پس اشکالی
نداره
نماز. اصلا از این آسون تر اینه که از کل نماز شب، کل نماز شب همون سرکت شفع و وتر را بخواند، بلکه در رساله ها آمده که اگر حتی از کل نماز شب یک رکعت وتر را بخواند انشالله ثواب نماز شب رو بهش میدن
انشالله. خب اینم از سوالات ایشون. استاد یکی از بیننده های عزیز که خواهر بزرگوار بود که تو برنامه قبلی در خصوص لطمه زدن پرسیده بود، شما قبل از برنامه فرمودید نکاتی رو میخواید بفرمایید، این رو بفرمایید تا من
چون بعد روزم من قول دادم عرض کردم نگاه میکنم. من خیلی سریع عرض بکنم، ببینید یک گریستن در عزای میت اگر مؤمن است، یعنی همین شیعه امیرالمومنین شیعه 12 امام مستحب است، ولی صدای
حتی اگر نسبتی با ما نداشته
هیچ. خیلی اینا نکات قشنگی
من نشیده بودم اینو.
بله شما آقا الان در کرونا دارن افراد واقعا میبینید خودتون دیگه، آدم میشین اصلا در عزای اینها گریه بکنه مستحبه، البته صدای گریه رو زیاد بلند نکنه، این در غیر عزای معصوم، در عزای سید و شهدا اینا گریه با صدای بلند. دو، در مرگ کسی صورت و بدن خود را بنابر احتیاط واجب نخراشد، چون مرسوم بوده مخصوصا در عرب این بوده که صورت رو خراش میداد اینا، نه این کار رو نباید بکنه، جایز نیست، موی خود را نکند، ولی به سر و صورت زدن اون اب نداره دیگه، حالا
معمولی،
بله معمولی. سه، زن در عزای شوهر یا فرزند خود جایز نیست صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی خود را بکند، و اگر این کاری کرد صحبت کفاره بود، اینش هم من نگاه کردم، بنابر احتیاط مستحب کفاره بدهد، کفارش هم این است که 10 فقیر رو قضا بده یا اختیار داره 10 فقیر رو لباس بدهد، این مال خانم. همچنین است برعکس، اگر مردی در مرگ همسر خیلی به خانمش علاقه داره یا در مرگ فرزند خود، اینجور مرسوم بوده گاهی لباس خودشون از ناراحتی پاره می‌کردند،
یقه چاک می‌دادن.
اینم باز همینطوره، این کارو نکنه، و اگر این کارو کرد بنابر احتیاط مستحب کفاره ای که گفتیم کفاره رو بده. کفاره واجب نیست.
پس در مجموع لطمه زدن و آسیب زدن،
خراشیدن و اینها نه. اما به صورت معمولی، حالا تو صورتش میزنه تو سرش میزنه، بله اون اشکالی نداره.
حالا یه نکته یه استاد، بیتابی بعضی ها میکنن و بیصبری میکنن بعضی وقتا،
خب
گاهی کلماتی حتی بر زبان،
تمام اینا هست، من خواستم این کوتاه باشه گزینشی و الا تقریبا حدود 10 تا مسئله راجع به همین احکام تعزیه یعنی عزای اموات ما داریم. من دو سه تاشو فقط که
درست
پاسخ این چیز بود و الا مسائل مهمی است. از جمله همینه بیتابی کردن که تو عربیش میگن جزع، این مکروهه. کل الجزع مکروه الا علی الحسین ابن علی
فداشون بشه،
برای امام حسین بیتابی کن اصلا، جزع و فزع کن، این جا داره، ولی برای دیگران خیر. این مالی و ویل و صبور اصطلاحه، یعنی اینکه وای بر من، دیدی خدا چه بلایی سر من آورد، دیواری کوتاه‌تر از من نبود، دیدی چی شد، خدا مرگم بده، بعضیام اینجوریه، خدا مرگم بده دیگه، این زندگی زن فلان، این هم جایز نیست، این کارا رو هم نکن.
درست. خب حالا برصورت داغ سخته، مخصوصا اگر کسی داغ جوان ببینه، داغ عزیز ببینه، ولی خب برصورت باید حواسمون باشه که یه حد و حدودی رو هم رعایت بکنیم، از خود بی خود نشیم، یه وقتی خدایی نکرده ناشکری نکنیم، کلامی رو بر زبانمون جاری نکنیم که باعث عدم رضایت حضرت حق بشه. خب تو این چند دقیقه که فرصت هست یه فایل صوتی خانم حسینی از افغانستان برامون فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام خدمت آقای ویدپور و مجری برنامه. خانم حسینی هستم از افغانستان. سوال داشتم به این که چند وقت پیش یک از برادرزاده ما شهید شدن و اونا نماز قضایی و روزه قضایی دارن. ما میتونیم کسی برای او اجر بگیریم که این نمازهای قضایی و روزه قضایی زیده چی کنه انجام بده؟ آیا در این صورت امکان داره و چی کسی را ما میتونیم در این باره انتخاب کنیم که او بتونه نمازهای قضای روزی قضای زیده انجام بده؟ و اگر ما در خانواده در فامیل را انجام بدیم به چی شکل، و اگر برای بیرو هست فامیل کسی را بخواییم که عجیل بگیریم او با شرایط های زنو چی باید باشه؟ خداحافظ، شبتان.
سلامت باشید، خداحافظ شما باشه انشالله. خب استاد گفتن اولا شهید شدن، انشالله روحشون عالی متعالی، میتونن اجیر بگیرن برای نماز قضا و روزهای
بله،
قضا؟
بله بله، دو جور میشه، هم میشه دیگران تبرعی انجام بدن، یعنی پول نگیرن، حالا فامیل دوست هر کسی هست، غریبه ای آشنایی بخونه به اندازه که میتونه نماز روزه و پول نگیره، اینو میگن تبرعی یعنی مجانی. میتونندم پول بدن افرادی رو اجیر کنن برای خوندن نماز و گرفتن روزه. ایشون فرمودن چه شرایطی داره؟ مهمش این است که شخصی باشد که برای نماز قرائتی صحیح باشه، یعنی حتما باید حمد و سوره شو پیش کسی که وارده بخواند. ما الان همینجوری دیگه، ما اگه وقتی میخوام نمازی رو به کسی بدیم حتما به کسی میدیم که حمد و سوره شو کاملا 100% اطمینان داشته باشیم بخونه، چون میخواد بار میت رو به دوش بکشد، دین میته، صحیح القرائه باشه، این قرائتش صحیح باشه یک، و قابل اطمینان باشه که شما پولو بهش میدی این نماز رو بخونه، چون شما که وای نمیسی ببینید تک تک نمازا رو داره میخونه، شما باید اطمینان داشته باشه که من پولو به این دادم این حتما نمازو میخونه، پول بهش دادم حتما روزه رو میگیره. پس یک، اطمینان به انجام، دو، اینکه عمل را صحیح انجام بده.
بعد اینکه فامیل اگر بخوان انجام بدن استاد به چه شکل، مثلا روزانه تقسیم بکنن، ماهیانه تقسیم بکنن،
همون تبرعی مجانی؟
بله
تقسیم بکنن، بله، منتها اینم نکته داره خودش، همزمان اگر افراد میخوان نماز میت را بخوانند اب نداره، ولی تاریخ مشخص کنن که تداخل نکنه. مثلا میت یک سال نماز داره، خب فرض بفرمایید یک سال میشه 12 ماه، 12 نفر میخوان بخونن، اب نداره 12 نفر بخونن، هر کدوم یه ماه بخونن، منتها اون بگه که آقا من ماه اولو میخونم، او این ماه دوم سوم چهارم اینجوری مشخص. یا روزه هم همینطوره، مثلا روزه بعضی ها که 30 روزه 15 تاشو خودش میگیره 15 تاشو خانومش میگیره همزمان، ولی نیت این باشه که من 15 روز اول رو میگیرم و خانومم نیتش این باشه که 15 روز دوم رو میگیره.
نمازها رو نمیشه تقسیم کرد، مثلا یکی بگه من نماز صبح میخونم، یکی بگه من نماز ظهرشو میخونم یه سالشو، یکی بگه عصر، یکی مغرب، یکی عشا.
اگر مجانی بخونن چرا؟ تبرعی، پول نمیگیره دیگه، میگن آخه اسب پیشکشو که دیگه دندونشو نمیشمارن دیگه، وقتی تبرعی مجانی دیگه بهش نمیگن که یالا این نمازهای قضا رو باید به این صورت بخون، نه دیگه این اب نداره. یا کسی که خودش نماز
اونجا
خود...
ترتیب مهم نیست دیگه، اگه
عرض میکنم الان، نه ترتیب چی؟ در هر صورت بین نماز ظهر است ترتیبه. یعنی فرض بفرمایید، مثال میزنم، جناب عالی میگید که من نمازهای ظهر میت رو همه رو من میخونم، باید با من هماهنگ کنی که اگر من بناس نمازهای عصر میت رو بخونم، شما نمازهای ظهر را همیشه قبل از نمازهای عصر من بخونم.
آها، همین اینو خواستم بفهمم.
بین ظهر و عصر باید ترتیب باشه. ولی اونی که نه عهده‌دار شده نماز صبح رو بخونه، بخونه. ولی میخواد بعد از من بخونه.
فقط مشکل تو این نماز ظهر عصر و مغرب و عشاء است.
همین ترتیب رعایت بشه اشکال نداره. و الا هر کدومشون بخوان نماز صبح به عهده ولی تو اجیر نمیشه. اجیره میگه که خب من اینجوری راحت ترم، اول همه نمازهای صبح میخونم بعد ظهر رو میخونم. نه، چون کسی که اجیر میشه باید عملش طبق متعارف باشه،
یعنی شبانه روزی اینجوری
شبانه روزی بخونه. بله، متعارف باشه همین،
یعنی اول صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء. بسیار خوب. گفته که پرسیدن موقع شستن لباس بچه روی دست و پایمان مقدار آب ریخته میشود، آیا پاک است یا باید آب بکشیم؟
اگر با آب کر، با آب کر منظور یعنی همین آب لوله، زیر شیراب میشورید دیگه، همینطوره دیگه. آخه الان مرسوم نیست که کسی مثلا بیاد با آب قلیل لباس آب بکشه، معمولا اینجوری زیر شیر میگیرید، این ترشحاتش پاکه، اشکالی نداره.
گفتن مقلد آیت الله سیستانی هستم، زمینی از پدر بزرگم به پدرم و بعد از پدرم به من رسیده که خمسش را ندادند و من زمین را فروختم، آیا به زمین یا پولش که فروختم خمسش را باید بدهم یا باید یک سال بگذرد بعد خمسش رو
یعنی
بدن؟
یعنی ایشون یقین دارد که زمین در ملک پدر بزرگ که بوده، وقتی پدر بزرگ زنده بوده زمین مونده، سال بهش خورده، خمس بهش تعلق گرفته و پدر بزرگ نداده. بله،
اینجوری بگید. بله، تصور
فتوای حضرت آیت الله سیستان اینجا آسونه، فرق میکنه با سایرین. سایر حضرات مراجع میفرمان اگر یقین دارید باید اون دین رو بدید، خمسه رو بدید، ولو به شما ارث رسیده، همش به شما ارث نمیرسه، یک پنجمشو بده، خمسشو بده بعد، چون دینه. اما حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که اون چه که به شما رسیده است ولو بدانید که او خمسش نداره، اون تکلیف خودش بوده.
آها، یعنی بر ما دیگه، یعنی بر این ایشون، برای ایشون تکلیف این سلام
نداره.
آها، حتی زمین رو فروختم دیگه
نه، مانعی نداره.
خب این یه مقدار
آسون
ساده تر نسبت. بله، آقای سید عقیل از کابل گفتن خرید و فروش سهام شرکت‌های خارجی از طریق اینترنت چه حکمی دارد؟
اگر شرکت‌هایی باشه که محصول حرام نداشته باشه، این خودش خیلی مهمه، چون شرکت‌های خارجی همه جور محصولاتی دارن. اگر محصول حرام نداشته باشه یا قاطی محصولات حلالش محصول حرام نباشه و الا معامله این چنینی باطله. یک. دو، شرکت‌های خارجی که خرید و فروش شما باعث ترویج باشه، یعنی این شرکت خارجی پولش میره ارتفاع تو جیب یه، فرض بفرمایید که دولتی و حکومتی که خرج میکنه علیه مسلمان‌ها، خرج میکنه علیه شیعیان، تبلیغ علیه شیعه میکنه، پولش میره تو این شبکه‌های عرض میشود که معاند، این هم اگر باشه جایز نیست. و الا نه، میدونید محصول حلال داره و این شرکت به جایی هم وابسته نیست پولش بره جایی، نه اون اب نداره.
درست. یه سوالم خیلی سریع بخونم. خانم شیعه اثناعشری میتونه با مرد شیعه غیر اثناعشری یا سنی ازدواج بکنه؟
هر مسلمانی با هر مسلمانی اهل هر فرقه‌ای باشد، بنابر حکم اولیه هر دو مسلمانن، نکاحشون جایزه، مانعی نداره. ولی توصیه ما این است که این خانم مشکل براش ایجاد خواهد شد بعدن، اینشو توجه کنه. چرا؟ شیعه اثناعشریس عقیده به 12 امام داره، بعد با این شوهری که عقیدش مخالف اینه، حالا چه سنی است چه مثلا فرض کنی اسماعیلیه است، 6 امامی، اینا بعد با هم تفاهم نمیتونن داشته باشن. شاید این منجر بشود به این که این خانم از اعتقادات خودش دست برداره. اگر خوف این باشه که خدایا من نمیدونم چی میشه، میترسم بعدن، این نباید این کارو.
یا حتی بچهش مثلا،
یک. دو، این که فرمودید، یا اینکه خوف این داره که خب بچهای من طرف بابا میرن، معلوم نیستش که طرف من به حرف من خواهم بود، معلوم نیست، بنابراین بچه‌هام چه اعتقادی، این خوفم اگر داشته باشه نکنه این کار.
بله. حبیب از آلمان این سوال رو مطرح کرده بودن، برامون ارسال کرده بودن که پاسخ دادیم. از جناب استاد وحیدپور خیلی ممنون و سپاسگزارم و از شما دوستان عزیز بیننده که همراه برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت بودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد.
محمد و آل محمد. الله